بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کرد من مسائل تمرینی برای اینکه انسان استعداد استنباطش قوی بشود، بتواند رد الفرع علی الاصل کند، اعمال قواعد کند. این فروع را برای همین عنوان کردن. اینن همین طوری که در حساب یه مسائلی را میگن شب دانش آموز و دانشجو حل کند، که انه فقهای ما همین مسائل را گفتند که شما طبق قواعدی که یاد گرفتی اون قواعد را در این مسائل پیاده کنی. یاد گرفتن قواعد خیلی مهم نیست، صورت مسئله را فهمیدن مهم نیست، مهم پیاده کردن قواعد در مسائلی است که مطرح می شود. الان من مسئله هفتم را مطرح می کنم، شما ببینیم چگونه حل می کنیم. فرض کنید انسانی است در اثناء صلات عصر. من شرح می دهم در نماز عصرم، عرض کنم رکعت اول نماز عصر هستم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سر از سجده بلند کردم، یک رکعت عصر را خواندم. یک مرتبه یادم آمد که از نماز ظهر من یک رکعت کم بوده. چه رقم فرض کردیم؟ من از نماز عصر یک رکعت بیشتر نخواندم. سر از سجده بلند کردم، شستم خبردار شد که من از نماز ظهر یه رکعتم کم دودی. سر رکعت سوم سلام دادم بدون اینکه رکعت چهارمش را بخوانم، وارد عصر شدم. الانم از عصر یه رکعت بیشتر نخواندم. یادم آمد که از نماز ظهر یه رکعت کم دودی. سلام من در رکعت سوم بوده بدون اینکه رکعت چهارم را بخوانم. سید اعلی الله مقامه در اینجا دو تا فتوا میدهد، دو تا احتمال میدهد. احتمال اول این که عرض کنم نماز عصر را قطع کند، به این نماز عصر اعتنا نکند، قطعها این نماز عصر را نادیده بگیرد. اما همین رکعت را که نادیده گرفت قطع کرد، برخیزد یک رکعت برای ظهر نماز بخواند. اتمها اتم الظهر ثم اعاد الصلاتین. احتمال اول این که این نماز را نادیده بگیرد، ولش کند. توجه کردی؟ ولی برخیزد یک رکعت از نو برای نماز ظهر یک رکعت بخواند. پس در احتمال اول این شد که این نماز را، این یک رکعت را حساب نکند هیچ، که ان لم یکن شیئا مذکورا، برخیزد نماز ظهر را تکمیل کند به رکعتین. عرض کردم این احتمال اول، ولی معلوس می‌فرماید که باید هر دو نماز را اعاده کنه. اما نماز عصر را اعاده کند، نخونده، اون دیگه اعاده نیست. نماز ظهر را چرا اعاده کند؟ چون بین سه رکعت و بین رکعت چهارم یه مش منافی آمد، تکبیرت الاحرام آمد، حمد آمد، رکوع آمد، سجود آمد، قایت ما فی الباب حساب نکردیم برای عصر. ممکنه این خدشه در جاهوش پس چه در نماز ظهر ایجاد کند، نماز ظهر را هم اعاده کنه. این احتمال اول. چه شد احتمال اول؟ سیدنا المکرم این یه رکعت را که ان لم یکن شیئا مذکورا رها کنه، هیچ برخیزد یه رکعت برای ظهر بخواند، بعدن هم هر دو نماز را اعاده کند. اما اصل که اعاده نیست، نخوانده. اما ظهر ولو خوانده اما وصرفی نکرده. بین رکعت سوم، بین سه رکعت و رکعت اخیر چیزهایی فاصله شد لعل این مضر باشد، نماز ظهر را هم اعاده کنه. این احتمال اول. عرض کردم آستار مقدستون که سفره نگسترده بوی مشک و عنبر میده، اما سفره گسترده نه. این همان احتمال دومی است که میخوام بگی. معلوم میشه بعد آقا پیش مطالعه نفر. این احتمال دوم. به 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 بل ادبی لگه منت اعاظمی انه استجاز صاحب معالمی. بیا نزدیکتر، دور ننشین، بعدا ببینیم چی میگی. بعد بیا نزدیکتر. بعد خدا رحمت کند اشرف الحسن قزوینی داشتیم، درس آقای بروجردی مستشکل بود، دور می نشست، از اون دور اشکال می کرد، گوش آقا هم که سنگین بود. بعد حالا لطف بفرمایید آقای اردبیلی. اجازه بفرمایید چه عرض کردم. هنوز من دارم صورت مسئله را میگم. ببینید اشکال در جاییست که من انتخاب کردم و محکم کاری کردم، شما اشکال کنید. من دارم فعلا صورت مسئله را میگم، یعنی برخلافی که مرحوم امام بود، چون صورت مسئله را هم خیلی رهگذری میگم. من اول ناچارم متن عروه را تحویل بدیم، بعد بیاییم اشکالات. پس احتمال اول چه شد؟ این یه رکعت را که ان لب یکن مز شیئن مذکورا تا میشد یه رکعت برای ظهر بیخواند، بعدن هر دو نماز اعاده می کند. اما عصر به خاطر اینکه نخوانده ظهر را ولو خوانده، ولی بین سه رکعت و یه رکعت فاصله افتاده، احتیاط در اعاده. الاحتمال ثانی. لطف بفرمایید استاد دانشگاه، توجه بفرمایید. دو روز میری دانشگاه تو درس نیستی، بقیه درسی. با یه دست دو هندوانه نمیشه در یه دست گرفت، توجه کردی؟ مرد است و یک کار. در کتاب های قدیم ما خونده مرد است و یک کار. الاحتمال ثانی. دوت کنیم الاحتمال ثانی. احتمال دومی که آقای آشبن رضا فرمودن، احتمال دوم کدوم؟ چرا این یه رکعت را که ان لم یکن مذکورا حساب کنیم؟ این یه رکعت را بدیم به جناب زور، بگیم جناب زور شما یه رکعتتون کم بود، من که الان سرش سجده بلند کردم میخواستم برخیزم رکعت دوم، یادم آمد که یه رکعت از تو کم، این مال شما. اما گفتم مال شما با چه کنم؟ پشت سرش باید تشهد بخوانم و سلام بگم این یه رکعت مال شما، بعدن برگردم عرض کنم خدمتون که هر دو نماز را باید اعاده کنم. اما عصر اعاده کنم که نخوندم، اما ظهر را که اعاده کنم، درست است این یه رکعت را دادیم به ظهر که ان لم یکن شیئا مذکورا حساب نکردیم، ولی بین اون سه رکعت و این یه رکعت یه چیزهایی احتمال دارد مضر باشد و لذا اعاده بکنه. این دو تا فتوای سجد. پس در فتوای اول این یه رکعت عصر را که ان لم یکن شیئا مذکورا حساب بکند، تا میشد ظهر را تکمیل میکنیم، و ولی در احتمال دوم این یه رکعت رو هدر نمیده، میگه این مال ظهر پا میشد نماز عصر میخونه. هازا کلهو به شرط این که بشود این یه رکعت را به ظهر داد. مثل که مثال من یه رکعت اول را تمام کردم، میخواستم برخیزم، یادم آمد که من از ظهر یه رکعت را کم کردم. اما گاهی میشود که نمیشه قرضش داد. چطور؟ من وارد رکوع رکعت دوم شدم، یادم آمد که ای از نماز ظهر یه رکعت کم، این دیگه قابل پرداخت نیست، قابل مستفینه نیست. چرا؟ وارد رکوع رکعت دوم شده. بعد سید اعلی الله مقامه بفرماید این مسئله در مغرب و عشا هم هست. اگر در نماز عشا یادش آمد که از مغرب یه رکعت کم گذاشته، هر دو احتمال هست. اولا ممکن است این یه رکعت را که انلم یکن شیئا مذکورا حساب کند، پاشد نماز مغرب را تکمیل کند. احتمالم دارد نخی همین یه رکعت عشا را بدهد به مغرب، مغرب بشود تکمیل، عشا را اعاده می کند، احتیاطاً مغرب را هم اعاده می کنه. تا اینجا ما چیزی عرض نکردیم، فقط متن مسئله را تفهیم کردیم. حالا چون جناب آقای اردبیلی ذوالریاستینه هم استاد حوزه است هم استاد دانشگاه، ببینیم امرش چیه. بفرمایید. صورت اول این است که عرض کردم این یه رکعت را لغو کنیم، نماز ظهر را با یه رکعت تکمیل کنیم. آقا چه می فرماید؟ آقا چه می فرماید؟ خب من فکر میکنم اگر اجازه بدید من بقیه مسائل را بگم مشکل انشاءالله حل میشه. یادت نره وعده نان تنور به من داده بوده، نان تنور اردبیل برای من بیاری نیاوردی. و عرض کردم خدمتتون که یه لبخندیم بزن احسن. خب حالا برگردیم آقا مسئله را تحت تجزیه و تحلیل کنیم. اول احتمال الاول، اول وجه الاول، وجه اول کدوم؟ این یه رکعت را نادیده بگیریم، بگیم هیچ، برخیزیم یه رکعت برای نماز ظهر بیاریم. بگیم چطور شما یک رکعت برای ظهر میاری و حال اینکه بین اون سه رکعت و بین این یک رکعتی که میخواد وصلفینه کنه از نو بیاری، وصلفینه نه از نو بیاری، چهار تا اشکال در وسط هست. اولا تکبیره هست. کدوم تکبیره؟ تکبیره برای عصر، تکبیر برای عصر. ثانیاً رکوع برای عصر، سجود برای عصر. این همه ارکان را تو آوردی و شما در شرح لومه گفتی که ارکان هم نقیصش مبتله و هم زیادش مبتله. پس این در واقع فاتحه، اگر مزافره را گفتی، فاتحه اون سه رکعت را خوانده، مرده و رفته. چرا؟ این همه منافی آورده. تکبیره گفتیم برای عصر، رکوع کردیم برای عصر، سجده کردیم برای عصر، همه اینها ایجاد بله نیتشم برای عصر باشد. لطف کنید حالا، لطف کنید، اینها خوداشون به اصطلاح ارکانن و رکنو مبتلون، نقیصتن و زیادتن، این یه اشکال. حالا برسیم و البته اینا را میگیم بعدن هر خواهیم کرد. اشکال دومی که باز در اینجا هست اینه، اون این است که عرض کردم خدمتتون که این نماز یک رکعت عصر فعل کثیر است. فعل کثیر خبرش رو بگو ماهی صورت صلات است، یعنی عین عبارات شرح دمعه است. فعل کثیر ماهی صورت صلات است. من خوشم در اصلاء نماز کتم را بپوشم، عرض کنم امامم را بپیچم، بگن نماز باطله. چرا؟ لأن الفعل الکثیر ماه لصورت صلائیه. این یه رکعت شما فعل کثیر است، صورت صلائیه را محو کرده. ثالثاً فوت ال موالات بین نماز عصر، بین سرکعت و بین این رکعت موالات فوت شده. رابعا سلامی که دادی، کدوم سلام؟ سلامی که دادیم از نماز خارج شدیم. کدوم سلام؟ سلامی که سر رکعت سوم احسن، سر رکعت سوم که دادم از نماز خارج شدم. هذه مشاکل مشکلاتی است بین اینکه بتونیم یک رکعت نماز بخوانیم و بچسبانیم به سه رکعت اول. چهار تا مشکل داره. اولا ارکان در وسط هست، ثانیا فعل کثیر ماهی صورته، ثالثا فوت موادات، رابعا تسلیمی که من سر رکعت سوم گفتم اشتباها. خرجت عن الصلاة، امام فرمود که هر کس بگد السلام علینا و علی عباد الله فقط انصرف. با این چهار تا مشکل چگونه میخواهی برخیزی یک رکعت بخوانی بچسبونی به سه تا و حال اینکه چهار تا نرقول بین اون سه رکعت و بین این یک رکعت هم این اشکال این قلتو؟ جوابش این است که هیچ کدام از اینها مانع نیست، اما اولی مانع نیست که بگن ارکان نقیصتن و زیادتن مبتله. این اول بحث، ارکان نقیصتن مبتله، زیادتن تا روایت نباشد مبتل نیست. اصلا معنی رکن این است که نباشد ساختمان فرو می ریزد، اما اگر ستون دوتا باشد محکمتر می کند. بنابراین این قاعده ای که در دمعه و جای دیگر تو شما خوانده اند ارکن ما یوجب نقیصته و زیادته البطلان، این صحیح نیست. کما اینکه سال گذشته در حج، نه دو سال قبل در حج، سه سال قبل در حج خوندیم، گفتیم ارکان در حج نقیصه اش مبتله، نه زیاده اش و عمدش مبتله، سهوش مبتله. بنابراین ما دلیل نداریم که سجده و رکوع اگر سهوان شد مبتل باشد، مگر دلیل باشد. چرا؟ یه جای روایتی داشتی حضرت فرمود که عزائم را در نماز نخوانید. چرا؟ لأن السجوده زیادتون فی المکتوبه. امام علیه الرحمه اینه توجیه میکنه، میفرماید این توجیه داره، این آدم سوره را به عنوان نماز خونده، سجده هم که از آثار سجده هست، از آثار این سوره هست، اون هم جزء نماز شده، به عنوان جزئیت آورده. ولذا اگر به عنوان جزئیت باشد بله، ولی این آدم همه اینها را که آورده جزء ظهر نیست. بنا شد که این را چه بگیریم؟ کان آی قدرتی کان لم یکن شیئن مذکوره رها کنیم. اگر حضرت فرمود سجود مبتله، چون سجود در اثناء نمازه، و به عنوان نمازه، چون سوره به عنوان نمازه، آثارش هم به عنوان نمازه در وسط نماز قرار میگیره. ولی این نخه، اون یه نماز سرکت، این یه رکعت هم در واقع اضافی، کار اضافی لغو رها میکنه، یک رکعت پا میشیم متصل میکنیم به سرکت. و این چهارتا که تکبیر و رکوع و سجود و تسلیم، اینها دلیل نداره مبتل باشه. عرض کردم فقط در سجده داریم، اونم امام توجیه میکنیم. در تسلیم هم داشتیم، برای تسلیم در رکعت دوم بود. گفت حضرت، گفت این ابن مسعود نماز مردم را فاسد کرده، چون در تشهد اول السلام علینا و علی عباد الله اونجا هست، در رکعت آخر نیست. و ما گفتیم تسلیم مبتل است که در آخر نماز باشد و به عنوان نماز باشد. این تسلیم من به عنوان ظهر بوده، اما آخر نماز نبوده، بلکه در رکعت سوم بوده. اولی را هر کردیم. اولی کدوم؟ میگفتن ما عرض کنن منافی داریم. منافی یک تکبیر، دو رکوع، سه سجود، چهار تسلیم. عرض کردیم اینها دلیل بر ابطالش نداریم، در زیادی، در نقیصه هست. و در سجودم دلیل نداریم مگر در مکتوبه، و مکتوبه به عنوان نماز میاره. تسلیمم که در رکعت دو در تشهد اول داشتیم، نه در بقیه تشهدها، اللهم که سلام در آخر قرار بگیرد، اینجا که آخر قرار نگرفته. برگردیم بقیه نرقول ها را حل کنیم. بقیه چه بود؟ یک، دو ماهی صورت سلاتیه. ماهی صورت سلاتیه که به غیر نماز مشغول بشه، پاشد اردشیره بخونه، ارتر به امامش بپیچه، لباسش را تا کنه، اینهاست. و اما کارهایی میکند که قماشش قماش نماز، هر چه خونده نماز خونده، دلیل نداره به ماهیه. و همچنین دلیل نداره که موالات فوت شده. موالات فوت میشود با کارهای ریاضی، باشد عرض کنم خدمت به راه برود، عقا بپوشد، کارهایی بکنه. و اما کارهایی که سنخ نمازه، قبول نداره منافات باشه. و اما مشکل چهارم، سجدنت مکرم، تسلیم در جایی که در آخر نماز باشد، این بنده خدا در رکعت سوم. بله، بشرط این که در آخر نماز باشه. این آدم تسلیم را در نه فرق میکنه، تسلیم را در آخر نماز بده، این در رکعت سوم گفته. بله، مگر اینکه پشت به قبله کند، هیچ، منافی نه باشه. پشت به قبله کند نه. بناءً علی هذا فتوای اول، عرض امر شما را امسال میکنیم، فتوای اول درست شد. فتوای اول کدوم؟ این یه رکعت را که ان لم یکن مذکورا، پا میشد یه رکعت میخوند، متصل میکند به سرکعت قبلی، و اون چی که در وسط یک رکعت آورده، نه از نظر رکنیت مبتله، نه از نظر محو صورت مبتله، نه از نظر موالات مبتله، و نه از نظر تسلیم، چون تسلیم در آخر نماز نیست. مثل آقای قدرتی امری دارم. یمین یسار اشکال نداره، پشت به قبله نکنن. یمین یسار مبتل نیست، آقایرم میگن یمین یسار مبتل نیست. اونی که مبتله، عرض کردم خدمت که پشت به قبله کنن. خب، این احتمال اول، ام بکن. برای تازه اینها عمدی هم نیست به عنوان نمازه، شما مؤید هستید، مؤید هستید، احسن. پس بچه اول احیا شد، ولی معذالک من جای سید بودم عرض کردم خدمتون که یک زمیمه ای هم به این فتوا میزدیم که بعدا خواهم بود. و اما فتوای دوم، ببینیم ما در اینجا یه معقلی داشتیم که این مبتل نیستن اینها. عرض کردم خدمتون که چرا یه معقلی داشتیم؟ وسائل جلد 5 باب 5 از ابواب صلات کسوف حدیث 2، حدیثی است که شاهد برخی از مطالب آقای نائنه است. عرض می کند جبن رسول الله ماه گرفته، من پاشدم نماز آیات بخوانم، دیدم اگر این را تکمیل کنم وقت عشا می گذرد. فرض کنید یه رکعت خواندم، دیدم اگر بخوام رکعت دوم را هم بخوانم وقت عشا می گذرد. حضرت میگه همینجا قطع کن، برخیز نماز عشا را بخوان، بعدن یه رکعت بخوان بچسبون به همین رکعتی که خواندید و در وسط قطع کرد. این شاهد بگیریم که این کارها منافات نداره. و حال اینکه این آدم آقای طباطبایی بین نماز عشا و بین نماز عرض کردم خدمتتون که ناف بین نماز آیات و عشا فاصله انداخت، چرا؟ پاشد نماز 4 رکعتی خوان، بعد حضرت میگه پاشو یه رکعت بخوان متصل کن به اون یک رکعت قبلی. حدیث را من میخونم، لطف بفرمایید. رب الشیخ عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله جئت فداك ربما ابتلينا بالكسوف. در قمر کسفه هم میگن، هم خسفه و هم کسفه، ولی در شمس یکی را میگن. ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخره فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوت الفريزة. فقال إذا خشيت ذلك فقطع صلاتك. کدوم صلات؟ آیات. وقض فريضتك ثم عد فيها برگرد. پس معلوم می شود که بین اون نماز و این نماز، بین آیاتی که گرکت خونده بعدنم اشاره میخونه، بعدن آیات را تکمیل میکنه، بین رکعت مکمل و رکعت مکمل در وسط 4 رکعت متوسط، این مانع نیست. پس اینی که میگن همیشه رکن زیادیش مبتله، ماهی صورته، موجب موالات یا صدا مبتله، همه اینها در اینجا هست. این 4 رکعت همه را دارد ولی نماز آیات را خراب نکرد. این هم مؤکد نظر اول. خب بفرمایید. نیست. خب برگردیم احتمال دوم. احتمال دوم نه، اشکال که نداره. پس احتمال اول تکمیل شد تا به اشکال من برسیم. قرار این شد که این یه رکعت را ول کند، برگردد یه رکعت بخواند، متصل کند به 3 رکعت، تمام. در وسط این یه رکعت عصر مضر نیست، کما اینکه در این روایت 4 رکعت در وسط بین رکعت اولای آیه و رکعت دوم نماز آیات، این 4 رکعت مضر نیست. الاحتمال ثانی، احتمال دوم، نه بابا، چرا زحمتت را هدر میدی؟ همین 1 رکعت را حساب کن. چرا هم 1 رکعت را حساب کنیم؟ چرا هم هدر ندهیم؟ عرض کنم خدمتون که العدول الى الزور بجعل ما بیده رابعت الله، همین یه رکعت را به درد بزن. به درد بزن یعنی چه؟ یعنی حساب کن از نماز زور. در اولی میگفتیم یه رکعت برو از نو برای زور یه رکعت میخون، حالا نه، همین یه رکعت را فرصت را مقتنم بشماریم. دیگه این یه رکعتی که به نام نماز عصر آوردیم عدول کنیم به زور، بگیم برو متمم نماز زهر باش. بی جعل با بی جده را به اتن لها، البته مشروط بر این که وارد رکوع رکعت دوم نشود، بعدنم که نماز را اعاده می کنم. تا اینجا با توانستیم فتوای سید بگیم، ولی دلیل فتوای دوم چیه؟ که بی جعل ما بی جده جزءاً لزور هدر ندیم، همین را که به نام عصر آوردیم برگردونیم جزء ظهر قرار بدیم. این دلیلش روایت همیری است، در احتجاج نقل کرده از امام زمان سلام الله علیه، شبیه این در اونجا هست. آقایان لطف بفرمایید این وسائل از شما جلد پنجم باب 12 از ابواب خلل نظیر این هست. احمد ابن علی ابن ابی طالب تقرسی فی الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انه كتب الیه یسأله عن رجل صلى الظهر و دخل فی صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر رکعتین شستش خبردار شد استيقن انه صلى الظهر رکعتین، ظهر را خواند به خیال اینکه چهار رکعتی، وارد عصر شد رکعت دوم نماز عصر یادش آمد. عجب این بخت، این بدبخت بخت برگشته سر دو رکعتی سلام گفته نه سر چهار رکعت. کیف یصنع؟ فعجاب ان کان احدث بین الصلاتین حادثه، اگر منافی آورده پشت به قبله کرده محدث شده، این هیچ یقطع به الصلات اعاد الصلات و ان لم یکن احدث حادثتن، همین دو رکعتی را که خوانده این را به حساب نماز ظهر بگذارد که در رکعتین الاخیرتین تتمتن لصلات وفت. این اخیرتن را کسی معنا کند جایزه میده که در رکعتین الاخیرتین، چرا اخیرتین میده؟ چرا رکعتین اخیرتین؟ این دو رکعت که اخیرته نیست، اخیرته اونو که بعدن میخواد بیاره، فعلا این دو رکعت را آورده. عرض کنم نه، جعل رکعتین الاخیرتین، این دو تا را که آورده اسم این را اخیره گذاشته، چرا اخیرتن میگه؟ علامه براتی چرا اخیرتن میگه؟ مرحوم آقای خویی معنا میکنه، میگه این دوتا دو رکعت داره، دو رکعت اول ظهره، دو رکعت دوم عصره، به خاطر این میگه اخیرتن، که انه این آدم صدر منه، صدر منه رکعتان دو فرق، دو جفت دو رکعت خونده، یه جفتش مال ظهره، یه جفتش هم مال العصر جعل الركعتين الأخيرتين، چرا أخيرة ميديم؟ در مقابل قبلي جعله تا تتمتا لصلاة العصر، بعد انقا میشد نماز عصر بخونه. بله، کی گفت جواب رو دارم؟ آقای نابغه؟ چشم، ما که بدهکارش هستیم. چشم، اون هم جایزش بر عهده من. پس فتوای سجد حق و عملی شد، اما فتوای اول که نماز عصر را رها کرد، پاشد مستقلن نماز ظهر را مداوا کرد. شاهدش همان روایت عرض کردم خدمتتون که چیز بود، روایت برای احتجاج که یبن رسول الله این نماز خسوف من مزاحمه. عرض کردم خدمتتون که بعدن عرض، اما روایت دوم که عرض کردم خدمتتون که نماز این دو رکعه، این یه رکعت را به حساب ظهر میگذارد، روایتش روایت همگریه که میگه شما همین دو رکعتی را که به عنوان عصر خوندی لغوش نکن، جزء نماز ظهر. الهنا تم دراست ما فی المتن، متن را تدریس کردیم و ادلهش گفتیم. ولی هاهنا اشکال علی السید، اینجا دیگه تدریس نیست، تفکره. به جناب سید میگیم جناب سید شما بگو بینم مبنای آقای نائنی را قبول دارید یا نه؟ اقام و صلاتن فی صلاتن، اگر قبول دارید اقام و صلاتن فی صلاتن، فتوای اولتون ناقصه. فتوای اولتون کدوم؟ گفتین یه دونه رو بیز کنار، پاشو برای اولی یه رکعت نماز بخوان، زمیمه کن. این درست؟ چرا یه رکعت هدر بدن؟ همینم تا آب نمک میخوابونم، پا میشم برای این سه رکعت نماز میخونم. چون مبنای ما چیه؟ اقامه سلاتن فی سلاتن. اگر اینه پس فتوای شما ناقصه. برخیزد یک رکعت برای ظهر بخواند، دیگه این یک رکعت را هدر ندهد، این یک رکعت هم در جای خودش محفوظ باشه، پاشد برای تکمیل این، پاشد برای تکمیل این سه رکعت بخواند. پس باید بگه اتم مها به رکعت ثم یرجع الی هذه الرکعه و یتم مها عصرا. هذا اگر مرحوم سید قائل به جواز اقام صلاتن فی صلاتن باشه، پس فتوایش درسته، ناقص. باید بگه یه رکعت برای او بخوان، این را هم هدر، این را هم هدر نده، برخیز و سرکت برای این زمیمه کن. و اما اگر مبنایش اقام سلاتن فی سلاتن نباشد، بگن من قبول ندارم، اما در خسوف و کسوف که آمده است، عرض چی؟ این روایت که آمده است روایت، عرض کنم خدمتون که روایت همگری و غیر همگری، من اینو قبول ندارم. اگر شما اقام را قبول نداری، فتوای دومتون درست نیست. فتوای دومش چی بود؟ گفت بر اینکه که ویحتمل و العدول الی الظهر بجعل ما بیده رابعتن له، گفت که این را جزء چهارمی قرار بدی، این را برگردی جزء ظهر قرار بدی. شما که قبول ندارید اقام و صلاتن فی صلاتن، چگونه میگید این یه رکعت را از نماز عصر جزء نماز ظهر قرار میدی؟ پس سید اگر اقحام را قبول کنه، فتوای اول را باید تکمیل کند، بگرد یه رکعت برای اون بخوان، بعدن برگرد این نماز عصر را هم عرض کنم تکمیل کن. و اما اگر اقحام را قبول نکند، فتوای دوم درست نیست، نمیتونیم ما بیدهی را جزء نماز ظهر قرار بدیم. کمل کلام و فی المسئلت السابعه، فردا انشاءالله المسئلت السامنه. آقایان باید پیش مطالعه کنید، مستمسک را ببینید، حواشی عروه را اجمالا ببینید، مستند را ببینید، با آمادگی بیشتر بیایید سرعت پیدا میکنم. و الا بدون مطالعه قبلی هم برای گوینده سخته و هم برای شنونده. فردا المسئلة الثامنة ان شاء الله.